تبلت بوده. یعنی در نبود ارز شما فقط برای گوشی شو دارم میگم، یعنی انتهای شبکه که یه گوشی دست مردم و تبلت. 5 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار خیلی عدد بزرگیه. چه میدونم، حالا شما بیاید مثلا آنتنا رو در نظر بگیرید، مودم های نوری رو، به این سخت افزارهای عظیمی که تو اینجا هست تو حوزه، یعنی یه چیز وسیعیه، فقط شامل یه دونه مثلا وصل شدن و قطع شدن این چیزا نیست، شامل مثلا سیستم عامل هم میشه. الان شما تو گوشیتون با اندروید کار میکنید، به فرض اینکه تصمیم بگیرن شما رو کلا گوشیتون رو قطع کنن، حسابا همه چیزتون رو، چیکار میخواید بکنید؟ یعنی ما دستمون بسته است دیگه، وابسته به یک شبکه ملی، به یک شبکه اینترنتی هستیم که اجزایش رو ما هیچ حکمرانی روش نداریم.
آهای طاهری، دنیا مگه این نیست؟ الان شهروند چینی هم اندروید داره دیگه.
نه اصلا چین تو اندروید به هیچ وجه نیست. توی چین نه شما مثلا گوگل، اصلا شما برید تو چین گوشیتون گوگل کار نمیکنه.
بله اصلا... اما نرم افزارش اندروید دیگه.
نه اندروید اصلا تو چین نیست دیگه.
چیه؟
اصلا هیچ نرم افزاری اندرویدی تو چین کار نمیکنه. یعنی سیستم عاملشون هم سیستم عامل بومیه. حالا واقعیت اسمش الان نمیدونم، ولی اندروید نیستش. سیستم عاملشون هم سیستم عامل
گوگلی بومیه. که میفهمید درسته، بایدو
جستجو. سیستم عاملشون هم اندروید نیست دیگه. همون بحث همین بود دیگه. بحث دعوایی که داشتن چین و آمریکا و اینها تو هم بحث سیستم عامل بود. سیستم عاملشون هم اندروید نیست. حالا الان یه لحظه سرچ میکنم میگم. منظور حالا خیلی ندارم چین چی هستید، ولی اینجوری نیست.
متوجه شدم. خب اینترنت ملی انشال بعدی. بله
بله، حوزه بعدی ساخت داخله. ما الان تو اکثر زیرساختایی که توسعه هم داریم میدیم، فرق نمیکنه چه اپراتورها چه زیرساخت دولتیه، عموما وابسته هست و عدد بزرگی هم اینجا در واقع هم از کشور خارج میشه، هم وابستگی شدید، این در این حالی که پتانسیل وجود داره. ما بررسی که تو مجلس کردیم تو این یک سال، جلساتی که با شرکت های دانش بنیانی که انصافا کارهایی که میکنن بروز، یعنی شاید بعضی وقتا جلوتر از بخشایی از دنیا هم هستن، منتها دیده نشدن دیگه، عادت کردن میگن ما مثلا قرارداد میبندیم یه شرکتی بیاد مثلا میخوایم 5G بشه 4G بشه، این امکانات رو کلا برای ما نصب کنه، کلیدش آماده، ما بذاریم روشن بشه کار کنه فقط. این هم یکی از محورها بود. بحث فضایی یکی از موضوعات بود که خب ما توی دولت قبل یکی از عقب موندگی هایی که واقعا داریم، قبلا شروع شده بود ولی تقریبا دیگه متوقف شد، تو حوزه فضایی بود که خب هم ماهواره برها هم خود ماهواره ها ما عقب موندگی داریم.
درست آقای تا جسارت هم اصخایی چون وقتمون کوتاه، اگر خیلی سریع بفهمید نگاه و رویکرد وزیر پیشنهادی به طرح صیانتی که مجلس در حال پیگیریش هست چی بوده؟
ایشون گفتن که با کلیاتش موافقم ولی راجع به اجزایش بحث دارن و پیشنهاداتی دارن که در واقع ارائه میدن.
اما یعنی اگه مصوبه مجلس بشه برای باید اجرایی کنن دیگه،
قانون رو که همه باید اجرا بکنن. بله اون که بحثی نیست، ولی هنوز چون قانون نشده در حال بررسیه، ایشون گفتن که روی اجزایش مثل ماها و خیلی از نمایندهای دیگه که خب اعتراضاتی داشتیم جدی، ایشون هم گفتن که ما هم پیشنهاداتمون رو میاریم و عنوان به اصطلاح کار کارشناسی ارائه میدیم که بررسی.
خیلی ممنون. در مجموع برایند خودتون این هستش که نظر مجلس
موافق توبت کردم دیروز براشون.
نه برایند مجلس رو هم مثبت میبینید نسبت بهشون؟
خوبه، یعنی شاید رأی
اعتماد
نماینده باشن که رأی بالایی هم بیارن.
درست. خیلی ممنون آقای طاهری، لطف کردید.
خواهش.
ارادت دارم. خدا نگهدار شما.
خدا.
بزرگ گفتگو کردم با جناب طاهری از نمایندگان مجلس درباره این ماجرای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ارتباطات آقای زارعپور. من مجدداً، حالا شاید احتمالاً من اشتباه بکنم، اما چیزی که من در جریان هستم، هم سیستم عامل iOS هم سیستم عامل اندروید در کشور چین فعاله و فعالیت میکنه، و اصلا این روی سیستم عامل نیست، شاید سیستم عامل بومی هم داشته باشه اما محدودیتی برای استفاده از سایر سیستم عامل های تلفن همراه نداره. خب من یه خبر دیگه درباره همین بررسی صلاحیت‌ها بخونم که یه خود حاشیه ساز بود. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که بر اساس اصول مصرحه قانون اساسی در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی، شخص مقام معظم رهبری مسئولیت دارند و گفتن بر اساس قانون اساسی و وظایفی که مسئولیتی قانون اساسی بر عهده ایشان گذاشته، روال این بوده که در خصوص برخی از وزرا نظر ایشون رو میپرسند و توی همه دولت‌های گذشته هم بوده و توی این دولت فعلی هم هست، هم در باره وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه و اینجور وزرا، و گفتن که حالا حواشی که هستش هم درست نیستش و اگه سخنی از جای دیگه نقل میکنه سخن اضافیه. من این نکته رو بگم شاید بعد فهمی ایجاد بکنه صحبت‌های قالیباف. اینجوری نیستش که ایشون موافقت بکنن، بلکه نظر میپرسن از ایشون که آیا مخالفتی به دلیل شرایط مهمی که این وزرا، این 3-4 تا وزیر دارن، مخالفتی دارند با فرد معرفی شده یا نه. به این معنا نیستش که اصلا ایشون گفتن نه مخالفتی ندارم، این معنی نیستش که مجلس مخالفت نکنه، نمایندگان حتما دیگه باید رأی اعتماد بدن، یا اگه پس فردا رأی اعتماد دادن اقدام خلافی اتفاق افتاد متوجه رهبری باشه. اینو هم ما خودمون رسانه‌ها باید بیشتر متوجه باشیم، هم دوستان مجلس به خصوص ریاست محترم مجلس توجه بکنن که الفاظی رو که استفاده میکنن ممکنه بدخوانی و بدفهمی ایجاد بکنه و شرایط سیاسی کشور رو برخلاف اون چیزی که هست جلوه بده. خب یه خود از مسائل سیاسی فاصله بگیریم، بریم سراغ اقتصاد و بازار همیشه ملتهب مسکن. گفتگو میکنم با جناب آقای مهدی روانشاد نیا، کارشناس این بازار. آقای روانشاد نیا سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر، خدمت شما هستم.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. جناب آقای روانشاد نیا، چیه این ماجرای مصالح؟ الان این گرونیش چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟ شما کارشناس این حوزه هستید، در بازار مسکن و روند افزایش عجیب غریب قیمت مسکن رو دوباره عجیب غریب تر خواهد کرد؟
اینطوری که شما فرمودی یه التهابی به بازار اضافه شد. واقعیتش اینه که اینو مزاح میکنم، واقعیتش اینه که عوامل بخش تقاضا عوامل تاثیرگذارتری در قیمت گذاری مسکن هستن تا عوامل بخش عرضه.
بله.
و این که امروز متاسفانه ما شاهد این هستیم که قیمت مصالح ساختمانی افزایش داره و هزینه تمام شده بالا هست، به این معنی نیست که ما یک اثر کوتاه مدتی رو مجدد در بازار مسکن شاهد خواهیم بود. علتش این هست که همونطوری که عرض کردم، به هر حال ما با یه بازاری الان مواجه هستیم که تحت تاثیر بازارهای موازی مثل بازار ارز و امثال هم و شرایطی که تو این دو سه سال اخیر شاهدش بودیم، از سال 96 آذر 96 تا آذر 99 قیمت ها به صورت میانگین حدود 6 برابر شده و واقعیتش اینه که در بخش تقاضا امروز ظرفیت آنچنانی در بخش مصرف کننده حداقل وجود نداره برای اینکه بیاد و قیمت ها رو تحریک کنه و بالا ببره. تنها تحت اثر شرایطی که حالا ممکنه به حال با احتمالات خیلی کم در بخش بازار موازی بیفته، ممکنه این بازار مجددا در واقع تحت تاثیر اونها قرار بگیره. در نتیجه میخوام نتیجه بگیرم که مردم نگران افزایش قیمت مصالح در واقع تاثیر فوریش در قیمت‌های مسکن نباشند، و اگر حالا قصد خریدی دارند و اینا، که خب همیشه به دلیلی که ما یک تورمی در کشور داریم، خب توصیه میشه که این خرید در بخش مصرف کننده حتما اتفاق بیفته. ولی این اثرات افزایش قیمت مصالح قطعا فوری نخواهد.
درسته. آره بفرمایید.
اینم عرض کنم ببینید، شما اینکه ما از ابتدای امسال دو ماه فروردین و اردیبهشت رو داشتیم که قیمت مسکن میانگینش در شهر تهران کاهش پیدا کرد و خرداد و تیر ماه رو هم که آمارش بانک مرکزی داره بیرون افزایش قابل توجهی نداشته. به نوعی میشه اینها رو یک نوساناتی در قیمت‌های فعلی تلقی کرد، مگر اینکه عرض می‌کنم اتفاق عجیب غریبی در جای دیگری بیفته. در بخش مسکن امروز ظرفیتی برای جهش مجدد قیمت وجود نداره، انشالله که این اتفاق هم نیفته.
آقای دانشاد نیالا، شما هم قطعا خودتون جزء خب مصرف کنندگان اسکن هستید، به هر حال در جهان هستید. دفعات پیش، سال پیش، شش ماه پیش هم وجود نداشت، ظرفیتش هم افزایش پیدا کرد. چقدرش اصلا دست دولت، یعنی فکر میکنید دولت جدید، دولت 13 هم میتونه کاری بکنه که روند افزایشی قیمت مسکن متوقف بشه و حتی رویکرد کاهشی منطقی داشته باشه؟ چون الان تقریبا دیگه یه خونه زیر میلیارد توی تهران نمیشه پیدا کردش و خب برای خیلی ها قابل تعیین نیست. مسیری هست که در کوتاه مدت، شما کارشناس هستین، 6 ماهه یه ساله بشه یه آبی بر این آتش بازار ریخت؟
ببینید آقای دکتر خانعلی‌زاده، مسئله اگه بخواد بنیادی حل بشه، چیزی غیر از ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا نخواهد.
یعنی ساخت مسکن
ما، بله، ما تقاضامون طبق برآورد طرح جامعه مسکن بین 800 هزار تا 1 میلیون واحد مسکونی در سال هست.
بله.
تولیدمون کمتر از 500 هزار واحد مسکونی هم از واحدهای شهری و روستایی در کل کشور هست. برای ما با یک اختلافی بین عرضه و تقاضا مواجهیم که این بازار رو به هر حال مستعد میکنه. کافیه که یه التهابی در یه بازار دیگه اتفاق بیفته، به هر حال دامن بازار مسکن رو هم میگیره. اگر دولت میخواد اقدامی کنه، به نظرم بهترین اتفاق همون وعده 1 میلیون واحد مسکونی در سال ساخت.
و فکر میکنی اگه اون محقق بشه؟ خب مثل اینکه ارتباطمون قطع شد با روانشاد نیا. خب گفتگو می‌کردم با این کارشناس بازار مسکن، تاکید کردن که اگه می‌خوایم بنیادین این ماجرا رو رفع کنیم، باید تولید مسکن داشته باشیم. یعنی برخلاف، دقیقاً برخلاف رویکردی که وزارت شهرسازی اسفق آقای دکتر آخوندی داشتن و گفتن که از افتخارات ما هست که حتی یک واحد مسکن هم نساختیم. امیدوارم که این سیاست در دولت جدید عوض بشه و اقدامات خوبی در این زمینه انجام بشه. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید، پیام های خودتون رو به ما ارسال بکنید، نظراتتون، انتقادات و پیشنهادات مطمئن باشید که خونده میشه و انشاءالله حتما در برنامه هم اعمال میکنید. من یه خبر درباره کرونا بگم که در خیز پنجم کرونا که معروف است به کرونای دلتا، مرگ و میرها افزایش پیدا کرده در هم کشور ما هم در جهان. در ایران طبق آخرین آمار وزارت بهداشت تا کنون مجموع بیماران کرونا به 4,640,695 نفر رسیده که از این تعداد 3,902,808 نفر از بیماران الحمدلله بهبود پیدا کردن و از بیمارستان ترخیص شدن. اما متاسفانه کرونا تا الان جان 101,354 نفر از هموطنانمون رو گرفته که خیلی دردناک هستش. جالبه که این رو توجه بکنیم که گویا دلتا تازه داره به کشورهای غربی هم میرسه. آمار مرگ و میر روزانه کشور آمریکا دوباره بالای 1,000 تا رفت و 4 رقمی شد و همچنان داره سیستم درمانی کشورها رو به هم میریزه. و چیزی که به نظر میرسه، دو تا راهکار بیشتر برای حداقل جلوگیری از مرگ و میر وجود نداره: یکی واکسیناسیون عمومی و دومی رعایت خودمون. نمیتونیم بگیم چون الان واکسیناسیون داره کند انجام میشه پس ما رعایت نکنیم. رعایت نکردن یعنی مرگ خودمون و عزیزانمون. انشاءالله این مطالبه از مسئولین هستش که هرچه سریعتر واکسیناسیون عمومی رو انجام بدن، شدتش رو ببرن بالا. ما نیاز به حدود 150 میلیون دوز واکسن داریم، تزریق واکسن الان حدود 22 میلیون انجام شده که خیلی کمه، نیاز داره بیشتر بشه. از طرف دیگه میزان رعایت هم به زیر 30% رسیده. این ماسک و فاصله گذاری و من تضمین میکنم که بعد از انشالله گذران دوران کرونا هم کافه ها، رستوران ها همه جا باز باشن، بتونیم بریم استفاده بکنیم و با تن سالم انشالله از این حوزه بهره مند بشیم. خب بعد از مسائل سیاسی و اقتصادی و یه خودم بهداشتی کرونا، بریم سراغ فرهنگ و همه حواشی که درباره وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی اتفاق افتاد. گفتگو میکنم با جناب آقای حسین سلطان محمدی از فعالین فرهنگی و سینمایی. آقای سلطان محمدی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، با افتخار خدمتتون هستیم. آقای سلطان محمدی، وقتی که آقای دکتر اسماعیلی معرفی شدن به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و برنامه‌های ایشون منتشر شد، یک موج عجیب غریبی علیه ایشون هم خارج از کشور هم در داخل کشور میانه اهالی سینما شکل گرفت. چی ارزیابی شما از این فرایند؟
خب ببینید، برنامه جناب آقای اسماعیلی رو همه عزیزان شنوندم اگر حوصله بکنن میتونن روی سایت اداره ارشاد استان تهران ببینن. 83 صفحه برنامه تحلیل دادن و نوشتن که حالا غیر از یه موارد مختصری که دستمایه قرار گرفته برای اظهار نظرهای به شدت تند و گاهی مبالغه آمیز، باقیش متکی است به استنادات قانونی، اسناد فرادستی، قانون تأسیس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بحثایی که توی سیاست‌های قانون اساسی هستش، توی بحث نگاه رهبری هستش، بیانیه گام دوم و همه مواردی که به هر حال دستمایه بنیانی قرار می‌گیره برای تعریف سیاست و سیاست اجرایی. البته چون که ایشون که هنوز وارد بحث نشدن که مثلا من تلاشم اینه که قانون تأسیس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو جابجا بکنم. حالا بخش کوتاهی از برنامه‌هایشون که مبتنی بر این اصول پایه‌ای هستش استناداتی بود به بعضی از تحلیل‌های چند ساله اخیر در مراکز پژوهشی دولتی که بیشتر محل مناقشه شده، وگرنه این مباحث قبلا هم در محدوده‌های مختصر منتشر شده بود و کمتر کسی بود که از اونا به اصطلاح بگیم که در جریان نبوده، و حداقل دستندرکاران هنر این نوع تحلیل های کارشناس های پژوهشی رو که حالا یه تحلیلی است و لزوماً حکم مطلق نمیتونه باشه، این رو میتونستم فرض گرفتم و به اصل برنامه ها اعتراض کردم. یک نکته خیلی کلی که من تو برنامه هایشون دیدم، مثلا اعلام کنم که همافزایی با سایر دستگاه فرهنگی، خب این نکته مثبتیه، یا بیان میکنه که عرصه فرهنگ عرصه حاکمیتی دستوری نیست، باید از ظرفیت‌های مردمی و اهالی فرهنگ و هنر استفاده کرد. همه یه دستندرکاران صنوفی که این روزها به اصطلاح به شتاب در حال بیانیه دادن هستن و اظهار نظر میکنند، این تیکه‌های بنیانی که باید از ظرفیت اهالی فرهنگ و هنر استفاده کرد رو میتونستن با نگاه مثبت این رو بگیرن و حرکت بکنن، و اون بخش‌های تحلیلی عدد و ارقامی که خود ایشون هم در یکی از گفتگوها با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده بودند که به اصطلاح اگه فجوهش یک دستگاه اجرایی دولتی برداشته شده و ایشون نظرشون بر همراهی و همکاری و همفکری با دستندرکاران فرهنگ‌هنر است، میتونستن به این قضیه مانور بدن. خارج از کشوری ها که خب حرجی برایشون نیست، اصلا بنیانن بناشون بر اینه که هرچی در اینجا روی کار میاد به اصطلاح مورد خدشه قرار بدن و حمله بکنن. اون که وظیفه‌ش اگر نکنه که نمیشه گفتش که رفته در خارج و برای داخل داره اظهار نظر میکنه. اتفاقا در بعد خارج از کشوریشون هم توی برنامه‌هایشون بحث دیپلماسی فرهنگی و تقویت اون وجود داره. یکی از عزیزان سلوب در شتابی که دارن اعلام میکنن که خب ما خیلی از موارد حضورهای بین‌المللیمون و ارائه تصویرهای بین‌المللی از فرهنگ داخل کشورمون به حال نکات مثبتی است. خب ایشون که در بخشی از برنامه هاشون اعلام کردن که ما میخوایم دیپلماسی فرهنگی رو تقویت بکنیم، میتونستن تعامل بکنن و اون قسمت های تحلیلی رو هم نگه دارن و ببینن چگونه است. بعضا من دیدم که اعتراض شده به این که جداولی درباره سبک زندگی. خب این سبک زندگی یک طبیعی است. ما خیلی از موارد در سخنان رهبری هم به صورت دقیق و ریز اشاره شده که سبک زندگی منظور چیه و چگونه باید بهش توجه بشه و سبک زندگی رو بایستی جاری کرد اصطلاح در جان آحاد جامعه. خب سبک زندگیه که مورد تأکید ساختار فرهنگی انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب نظام جمهوری اسلامیه، این بایستی نهادینه بشه. خب طبیعیه که در سالهای اخیر حالا به دلایلی فاصله گذاری شده بین آنچه لحاظ فرهنگی بنیانیه و آنچه که لحاظ اجرایی بروز پیدا کرده. تو این زمینه به جای اینکه هم فکری بشه، اون بحثی رو که وزیر اعلام کرده که ما میخوایم از ظرفیت‌های اهالی فرهنگ و هنر استفاده کنیم، اینجا میتونستن کسانی که اومدن به شدت و تند وارد واکنش شدن و به هر حال خوبه که الان دغدغه مندن واکنش نشون میدن و خوبه که وزیر رو حالا نمیخوام بگم لازم اجرایی چون مجبورن اگر رأی اعتماد بگیره بپذیرن بالا سر خودشون، نه میتونن به عنوان شخصیتی که قراره حداقل 4 سال به اصطلاح باش همراهی بکنن هم فکر بکنن، میتونن یکم تحمل بکنن در دیداری که باشون صورت میگیره. با اینکه وزیر در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها تعدیل کرد، گفتش که اون بخش اصلا بحث این گونه نیستش و حتی به صراحت در برنامه آورده که من این عبارت هایی که میخونم از خود برنامه است، پرهیز از دخالت و تصدیگری دولت و احیا و تقویت نقش نظارتی حمایتی و هدایتی خود. اینا منبعث از قانون تأسیس وزارت ارشاده. جناب دکتر اسماعیلی یا هر وزیری که مسئولیت میگیره تو وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی یا هر وزارت خونه، وظیفه اولیه اجرای قانون تأسیس وزارت خونه خودشه. اینها تماما در قانون تأسیس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. در خیلی از سالها مسئولین روی کار اومده، چه در حوزه نمایش، چه در حوزه سینما، چه در حوزه تجسمی و چه در حوزه ریز کتابخونه ها یا آنچه که در کتاب به اصطلاح دفترچه برنامه هایشون موجود هستش، چه در حوزه کانون های فرهنگی مساجد و تقویت خیلی از مواردی که ریز به ریز اون تو اشاره شده، نمایشگاه کتاب و سایر موارد که عزیزانی که مشتاق باشن ریزتر بخونن میتونن ورود پیدا بکنن. خیلی از این موارد مبتنی بر همین قضیه است که ما نقش نظارتی حمایتی رو میخوایم داشته باشیم و هدایتی.
درسته، متشکرم. بله بله آقای سلطان‌آمدی، پس به نظر میرسه که اگر یه خود دقت بیشتری میکردن روی
برنامه‌ها، بله یکم تأمل کنند. خود وزیر وقتی در مصاحبه اعلام کرده که اون تیکش از بحثایی در اومده، اما بنیان بحثهای ما همراهی همفکری با اهالی فرهنگ و هنر، چه در جبهه انقلاب چه در حوزه که سایر عزیزان کلان فعالیت دارن میکنن، به نظر من نیاز به تأمل و کمی صبوری است. و حتی با این که من امروز بیانیه 27 صنف خانه سینما رو هم میخوندم به تاریخ 3 مرداد دیروز، امروز که میخوندم باز هم همه این عزیزان نیازمند این است که کمی تأمل بکنن. بنیان حرف وزیر بر همراهیه، بر همفکریه، بر تعامله،
انشالله توی 6 ماه اول برگزاری یعنی در دست گرفتن وزارت ارشاد توسط ایشون انقدر تعامل خوب باشه که همه اینها جبران بشه. ممنون از لطفتون.
سلامت باشید.
بزرگواری. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
گفتگو کردم با جناب آقای حسین سلطان محمدی از فعالین فرهنگی و سینمایی کشور. خب خیلی سریع بریم برای بخش همراه با سخنگویان کمیسیون عمران و جناب آقای عبدالجلال ایری. سلام، وقت شما بخیر.
سلام دارم خدمت آقای خانه‌لی‌زاده و عرض سلام و ادب دارم خدمت مردم شریف کشورمون.
بزرگوار با افتخار خدمت شما هستیم. آقای ایری، قطعا شما هم مثل بقیه نمایندگان مجلس و کمیسیون‌ها درگیر بررسی صلاحیت وزرا بودید. درباره وزرای پیشنهادی که حالا توی کمیسیون عمران اومدن، به طور ویژه وزیر راه و شهرسازی، برامون بفرمایید که چه برنامه‌ای ارائه شد و رویکرد نمایندگان چطور؟
با عرض سلام مجدد خدمتتون آقای خانه‌زاده. کمیسیون عمران با توجه به جایگاهی که براش تعریف شده، 3 تا در واقع وزیر اصلیش هستش و یکی وزیر راه و شهرسازی، دومی وزیر کشور و وزیر نیرو. ما بیشتر در ارتباط با وزیر راه و شهرسازی، خب آقای رستم قاسمی رو معرفی کردن. هفته قبل در کمیسیون ما دو جلسه خدمتشون بودیم در ارتباط با بحثایی که هم به لحاظ قانون بحث ترجیح تولید مسکن آقای رئیسی ابلاغ شده بود و خود آقای رئیسی هم در واقع رئیس جمهور محترم در ارتباط با تأمین مسکن سالانه 1,000,000 واحد مسکونی تعهدی بود که در برنامهشون داشتن و ایشون آقای در واقع قاسمی هم در ارتباط با تأمین مسکن به صورت سالانه 1,000,000 واحد جزء برنامهشون هستش و در ارتباط با نوسازی بافت‌های فرسوده، مسائلی که در مورد طرح‌های جامعه شهری ما، مشکلاتی که در مورد طرح‌های تفصیلی شهری، بحث‌های شهرسازی، معضلاتی که در زمینه نظارت بر مباحث شهرسازی داشتیم و موضوعاتی که برمیگرده به حوزه حمل و نقل، در حول حمل و نقل جاده، نقل هوایی، ریلی، دریایی، ساخت بنادر جدید، نوع جدیدی از ارتباطاتی که با به لحاظ نظارت در حمل و نقل وجود داشت. تمام اینا رو برنامه‌های خاصی رو ارائه کردن و با توجه به تجربه‌ای که ایشون داشتن به لحاظ وزارتی و از مدیران قوی و در واقع کارهایی که به لحاظ تجربی ایشون انجام دادن در قرارگاه خاتم الانبیا و موضوعاتی که در زمینه احداث مسکن، احداث راه و مباحثی که در زمینه حمل و نقل داشت در بنادر دریایی داشتن، کمیسیون عمران با نظر اکثریت آرا در واقع نظرشون مثبت هستش روی ایشون. در ارتباط با وزیر کشور باز به همین صورت، ما در ارتباط با بحث شهرداری ها، دهیاری ها و مسائلی که مربوط به حوزه تخصصی شهرداری و دهیاری هستش، مباحث ایشون رو گوش کردیم و ایشون هم در این ارتباط با همین موضوع در واقع برنامه پیشنهادی خاصی داشتن. و
آقای دکتر وحیدی
و وزیر نیروی پیشنهادی هم که خب باز ما بهراویان ما خدمتشون بودیم، ایشون هم در واقع برنامه‌شون در زمینه ما، اون چیزی که بیشتر در کمیسیون عمران مد نظر بود در زمینه تأمین آب و برق بود که خب بحث تأمین آب و برق واقعیتش معضل ما به امسال باش برخوردیم. قطعی برق، قطعی آب یکی از بحث‌های بسیار چالشی ما بود. ما برای اینکه برنامه‌های ایشون رو خیلی با دقت ویژه بررسی می‌کنیم، شاید جزء معدود وزرایی بود که دو بار یا سه بار با ایشون نشستیم و برنامه‌شون رو چک کردیم و باز در ارتباط با ایشون هم جنبندی و هم آقای وحیدی وزیر کشور هم جنبندی به این صورت بود که با نظر اکثریت آرا در واقع اعضای کمیسیون بر صلاحیت این وزرا به عنوان وزیران شایسته‌ای که میتونن در خدمت مردم شریف عزیز کشورمون باشن مرتعید قرار گرفت و انشالله که ما گزارش رو در صحن ارائه خواهیم کرد. اگر نظر نمایندگان هم بر همین منوال باشه، قطعا به عنوان وزیر انتخابی در واقع اعلام خواهد شد.
یعنی هر سه وزیر نیرو، راه و شهرسازی و
کشور
مورد تایید کمیسیون تخصصی
اون تخصص.
خب انشالله که موفقیت آمیز باشه. یه سری حواشی برای آقای وحیدی در حوزه بین الملل ایجاد کرده بودن، اون که تأثیری در بررسی شما نداشته؟
نه ما بحثمون بیشتر اون قسمت معاونت عمرانیه در واقع، استانداری یا زیر مجموعه
اون بحث تخصصی.
دقیقاً ما فقط اون بحث‌های تخصصی خودمون رو بررسی می‌کنیم، یعنی نه اینکه مسائل دیگر پرداخته نشه، ولی غالب کار کمیسیون عمران مباحث تخصصی شهرداری ها و دهیاری ها هستش که در قالب ارتباط و اون بسترسازی که در زمینه تأمین مسکن، در زمینه رفع مسائل و معضلاتی که برای حاشیه نشینی وجود داره، در زمینه طرح‌های جامعه و طرح‌های تفصیلی، ماده 100، موضوعاتی که در ذات ماده 101 قانون شهرداری ها و مسائلی که مربوط به مستقیما برمیگرده به شهرداری ها و نوع مدیریت دهیاری ها، نوع و بودجه‌ریزی که در دهیاری ها هستش، بحث‌هایی که در ارتباط با شوراهای شهر و روستا هستش در حیطه اختیارات وزیر سپرده شده، این رو ما در ارتباط با مسائل عمرانیمون خدمت آقای وزیر محترم بودیم و ایشون هم برنامه‌ای که دادن برنامه‌ای بود که نظر دوستان در کمیسیون عمران رو در واقع جلب کردن و انشالله که در صحن هم یه چنین اتفاقی رخ خواهد داد. با توجه به اینکه ما موافقین مخالفین مختلفی رو که بررسی کردیم، برای وزیر راه و شهرسازی هیچ مخالفی ثبت نام نکرده. خب با توجه به اینکه چون مخالفی ثبت نام نکرده، قطعا موافق هم صحبت نخواهند کرد و انشالله که با اکثریت آرا انشالله با تایید صحنه علنی مجلس خواهد.
خیلی ممنونم از شما، لطف کردید، خوشحال شدم، خدا نگهدار شما.
ممنون، متشکر.
گفتگو کردم با جناب آیدی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس. ممنون که همراه ما بودید. اصلا وقت نداریم، تا هفته دیگه که من مجددا خدمتتون برسم و یه برنامه رویداد دیگه، التماس دعا و خدا نگهدار.